أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. در این سوره مبارکه اسراء که در مکه نازل شد بخش مهمی از عقاید و اخلاق و احکام فقهی و حقوقی را بیان فرمود، اون خطوط کلی را، بعد در پایان جمع‌بندی کرد که اینها حکمت است. یعنی اگر قرآن کریم معلم کتاب حکمت است، عناصر محوری حکمت از نظر علم همون عقاید و اندیشه های جهانبینی الهی است و از در عمل هم این اخلاق است و این احکام فقهی است و این احکام حقوقی که فرمود اینها حکمت است. در بخش های دیگر هم نظیر همین سوره مبارکه اسراء بعد از بیان مقداری از احکام جهانبینی اخلاقی فقهی و حقوقی فرمود اینا حکمت است. گاهی عنوان بحث حکمت است، شواهد را در ذیل ذکر میکنند. گاهی شواهد فراوانی را در صدر ذکر میکنند. در جمع‌بندی پایانیش میفرماید اینا حکمت است. فرق سوره مبارکه لقمان با سوره مبارکه اسراء از این جهت در همین قسمت است که در سوره لقمان اول فرمود ولقد آتینا لقمان الحکمه، بعد مسائل توحید و شکر خدا و امثال ذالک را ذکر میکنه، ولی در سوره مبارکه اسراء اول مسئله توحید و سایر مسائل اخلاقی و فقهی و حقوقی رو ذکر میکنه، بعد میفرماد که ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمه. مطلب بعدی آن است که در سوره مبارکه نحل گذشت که ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، و مهمترین راه هدایت و روش هدایتی قرآن کریم این است که این همونطوری که قد مر مرارن به منزله دفترچه راهنمای نظام خلقت است. این مثلث را خدا آفرید، یعنی جهان، انسان، پیوند انسان و جهان، این هر سه ذر را خدا آفرید. منتها انسان مختار است که این اصلاء سگانه را به هم بزنند یا معتدلانه برابر اون چرا که خلق شده است عمل بکنند. اونا که یه هلکون نسل و الحرس از این قبیله، اونا که ازا دخل و غریدتن افسدوها و جعل و عیدت اهلها از این قبیله، اما اونا که یسعون فی الارض فساد نیستن الا صالح و مصلحن، اونا این مثلث رو حفظ میکنن. جهان را خدا آفرید، انسان را خدا آفرید، پیوند انسان و جهان هم در نظام تکوین مخلوق اوست، ولی کاملا قابل تغییر هست. انسان میتواند فساد کند، میتواند صلاح کند. یه دفترچه راهنمایی به انسان دادن که این مثلث را، این اضلاع را اینجور عمل بکن، جهان باید اینجور عمل بشه، تو باید اینجور عمل بشی، رابطه تو و جهان هم باید اینجور باشه. این دفترچه راهنما را بالاخره هر صنعتگری دارد دیگر، یعنی یک تلویزیون هست، یه رادیو هست، یه اتومبیل هست، یه دفترچه راهنما میخواد بالاخره. این افتش راهنمای کل این اجزا سگانه به نام قرآن. فرمود خداست که میتواند این امور را رهبری کند به نحو احسن، ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، در این اجزا سگانه. در بخش های دیگر شواهد فراوانی گذشت، اما درباره خود انسان میفرمود که انسان اعضا و جوارح فراوانی دارد که خب اینها محسوس است، دست دارد، پا دارد، چشم دارد، گوش دارد، اینه که اعضا، اینا حرفای علمی نیست، عمده سامع هست و باصره، نه چشم. خب بالاخره چشم رو هم میفهمن چشم دارد، گوش غیر از سامع هست. شما کتابای فقهی در بحث دیاد مستحضری که گوش کسی رو از بین ببرن دیش چیه؟ سامعه او را که منفعت اوزون است از بین ببرن دیشیه. یه سامعه داریم، یه اوزون، یه باصره داریم، یه عین. ابزار خیلی مهم نیست، چشم مهم نیست، اون باصره است. اوزون مهم نیست، اون سامعه است. محور اصلی حکمت قرآن کریم تبیین وظایف اون قواست، نه ابزار. اینم یه مطلب. بعد فرمود انسان سه تا قوه بیشتر ندارد، یعنی اون که ما در خودمون میابیم دیگران در خودشون یافتن، ما از دیگران با خبریم، دیگران رو با خبر میکنیم. اینه که انسان دارای سه نیروست. با یک نیرو مسائل علمی خودش تعمیه میکنه که اونجا عناصر اندیشه تعمیه میشه، حالا یا حس است یا وهم است یا خیال است یا تعقل. بالاخره کار ادراک در مراحل چهارگانه و مانندون به این قوه وابسته است. انسان با یک قوه چیز میفهمه، اهم از دیدن حس شروع و احساس شروع بکنه تا تعقل. بعد با یک قوه دیگری هم خواسته های خودش تعمیل میکنه، با یک قوه هم ناخواسته ها را از خودش دور میکنه. یکی میشه قوه اندیشه، یکی هم میشه قوه شهوت، یکی میشه قوه قضا. ما هر چه فحص میکنیم که در خودمون چه از دیگران میشنویم، انسان بیش از این سه قوه ندارد. یا میفهمد، یا خواسته ها خودش جذب میکند، یا ناخواسته ها خودش رفع میکند. یکی میشه مسئول اندیشه، یکی میشه مسئولش جذب، یکی میشه مسئول دفع. اون مسئول جذب شهوت است، اون مسئول دفع غضب است، اون مسئول اندیشه قوه عاقله یا واهمه یا متخیله یا حساس است. قرآن کریم بحث اساسی شد تو تنظیم و تعدیل این قوا، نه ابزار به کار برده. از در بحث معرفتی فبود آدم بالاخره با چیز بفهمه دیگه. فهم یعنی چی؟ چی باید بفهمه؟ معیار فهم چیه؟ این رو ذکر کرده. خواسته های خودش رو با جذب بکنه، راهش چیه؟ ناخواسته های خودش رو با دفع بکنه، این راهش چیه؟ فرمود اون قوه غضبی که ما به شما دادیم، این با دیده اشد و علال کفار باشه، در ردیف اشد و علال کفار باشه، اونجاها به کار ببری. وگرنه آدم کشی روانیست، لا تقصر و نفس التی حرم الله الا بالحق. کشتن افراد بیگناه حرام است، کیفر دنیا دارد، کیفر آخرت دارد به مانندو. اون آیاتی که ظلم را نهی می کند، اون آیاتی که قتل را نهی می کند، اون آیاتی که تعدی و تجاوز را نهی می کند، اینا برای تعدیل و تنظیم و تربیت قوه غضبیه است. این حکمت تعلیمی و تربیتی قوه غضبیه است. اونجایی که شما نکاح کنید، من تزوجه فقط احرز نصف دینه، اونجا که فما لا تقرب و زنا و مانند اون، برای تنظیم و تعدیل قوه شهویه است. اونجایی که مربوط به علم است که هر چیزی رو نگید، هر چیزی رو باور نکنید، هر حرفی رو نزنید، هر نوشته رو نخونید، هر نوشته رو باور نکنید، تا برای شما قطعی نشد نگویید، تا برای شما قطعی نشد نپذیرید، عالمانه زندگی کنید، این برای تعدیل و تنظیم قوه معرفتی است که اون رو جداگان از اکمانت لا تقف و مالی سرکه به علم این سمع و بسر و الفاده کل زارفکان انهو مسئول. بعد از این که شهوت را تنظیم کرد، عذاب را تنظیم کرد، قوه معرفت را تنظیم کرد، یه انسان معتدلی را تربیت کرد، همه زارکه مما اوها علیکه ربکه علیکه من الحکمه. در بخش پایانی زالکه مما اوها الیک ربک من الحکمه. این روش قرآن کریم است. قهرن می شود این لحاظ القرآن یهدی للتی هی اقوه. و در نوبت قبل ملاحظه فرمودی وقتی جامعه، مدنیت، امت و مانند اون سامن می پذیرد، به کثرت به وحدت برگردد. این کثرت به وحدت برنگردد که جامعه نداریم، امتی نداریم، میشه یک دامهای پراکنده که این هم الله کل انعام بل هم عذر. و مهمترین عاملی که میتواند کثرت را به وحدت برگرداند همون محبت است و مهربانی است و عاطفه است و گرایش است و کشش. این قبل از اینکه در سطح کشور پیاده بشه باید تو قبائل و عشیره ها پیاده بشه، و قبل از اینکه در عشیره ها و قبائل پیدا بشه باید در خانواده پیدا بشه. لذا قرآن کریم خانواده را تنظیم کرده، ارهام و قبائل را تنظیم کرده، و بعد جامعه را تنظیم کرده، هم در بخش محلی، هم در بخش منطقی، هم در بخش بین المللی دستور عاطفه و گرایش و عدل و داد را داده است. برای تنظیم امور خانواده فرمود به این که نزدیک زنا نروید. اون روز تعبیر به زنا خیلی قبیح نبود. الکارهای قبیح میدونید الفاظ فراوانی دارد، اعمال قبیح الفاظ فراوانی دارد، اقوال قبیح الفاظ فراوانی دارد. بعضی از امورم در اثر شدت عمق و عریض بودن و عمیق بودن و دقیق بودن که به او دسترسی نیست، الفاظ فراوانی است که از لوازم و ملازمات و مقارنات او حکایت می کنند. بعضی از امورم که در اثر قبیح بودن و زشت بودن کسی حاضر نیست به صراحه از اونها نام ببرد، یه لفظی را کنایتاً ذکر میکنند. بعد از این مدتی این لفظ کنایه شبیه به غریب به صریح میشود. بعد از این مدتی منظره صراحت است، این لفظ محجور میشود یه لفظ دیگری. این الفاظی که برای مدفوع یا جای قضای حاجت درست دادن شما که به لغت مراجعه میکنید، ببینید در ردیف پرلغت‌ترین الفاظ همین کارهای قبیح و زشت است. یه وقتی چون انسان اون انسانهای اولی برای رفع حوائج به جاهای پس میرفتن که این گوشه رو تو محروم شهید تو لومو هم سر لومو هم ذکر کردن، برای قضای حاجت در جاهای پایین و پس فرو میرفتن که کسی اونها رو نبینه و باد نوزد و هم سر زاله، اون جای پس رو میگفتن قائد. بعد برای قضای حاجت وقتی که میرفتن اونجا گفتن رفت قائد. قرآن کریم هم باید لینکه اینجا احد منکم من القائد، شما اگر از اون قائد بیرون آمدید باید خودتون تطهیر کنید. قائد اون جای پس بود، کم کم کنایه شد برای مدفوع، کم کم غریب به صراحت شد، کم کم در حال به صراحت شد، دیگه حالا کسی این لفظ بکار نمیبره. تا کم کم شده توباره، تا کم کم شده دستشویی، بعضی مدتی هم این کلمه دستشویی به منظره صراحت میشه، این لفظ کنار میره یه لفظ دیگر برش میذارن. ولی اون روز کلمه زنا قبیح نبود، توی کار رایجی بود مثل ربا. لذا چه زنها در هنگام تعهد به بیعت تصریح میکردن که ما زنا نکنیم در محضر پیغمبر صلی الله علیه و سلم، چه اوصافی را که ذات اقدس اله برای مردان الهی ذکر میکند و اینا زنا نمیکنند. خب الان مگر شما ممکن است که وقتی میخواید در سخنرانی هاتون رو منبراتون در نوشته هاتون مقالاتون از یه مرجعی از یه شخصیت علمی تعریف بکنید بگید این اون چرا شخصیتی بود که زنا نمیکرد؟ که نمیگید که. اما در سوره مبارکه فرقان وقتی از مؤمنان ذات اقدس اله به عظمت نام میبرد اینا لا یزنون، اون روز غیر از امروزه. در سوره مبارکه قرآن وقتی از مؤمنان الهی یاد می کند که اینها با ذات اقدس اله پیوند عبادی دارند و خلاف نمی کنند، والذین از 64 بود و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، اینا اهل نماز شبن. خب شما در وصف نماز شب گزارا میگید این کسی است که نماز شب بکنه تو زنا نمی کنه. این تعبیر تعبیر اون 14 قرن قبل است، تعبیر امروز. والذین یبیتون لربهم سجدا و قیاما والذین کذا والذین کذا والذین لا یدعون مع الله اله آخر ولا کسانی هستند که آدم نمی کشند، کسانی هستند که لا یزنون ولا یقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا یزنون. خب الان که نمیشه گفت که فلون روحانی فلون جبهه‌ای بسیار آدم خوبی است، اهل نماز شب است، آدم کشی ندارد، زنا ندارد. این اون روز کار رایجی بود. خب اینا رو بخونی تو سوره مبارکه ممتحنه که آیاتش قبلا به عنوان شاهد خونده شد، اونها زنها که می آمدن برای ایمان و بیعت کردن اینها ولا یزنون زنا نکنن ولا یفترین ما بین ایدیهن، این آیات سر مارکه که ولا یقتل اولادهن، اینها در متن اون تعهد بود. بنابراین
اون روز یه کار رسمی بود، مثل که الان شما در محدوده های غرب و غیر اسلامی این کار را رسمی میبینی. برای اینکه این کثرت به وحدت برگردد، چاره جز سامان بخشی نظام خانواده نیست. حالا یا ازدواج دائم یا ازدواج موقت با شرایط مخصوص. با تقامه زیانده است دیگر. اما حالا برای محدوده ما که در حوزه هستیم نیست که الان شما بینید در کل این 7 میلیارد طرف تازه است. حالا در محدوده ما تعبیر ما این نیست به لطف الهی به برکت قرآن حضرت برای ما جا افتاده. اما شما دو قدم اون طرف در شرق برید یا غرب برید میبینید این حرف تازه است. ولا یقتلنه ولا یزنونه ولا یزنونه همین بینید. نه اونجا مشکل دیگه نیست. مردان الهی وقتی اونها هم اگر کسی توبه کرده باشد وارسته شده باشد در محیط غرب یا در محیط های غیر اسلامی، میگن این دیگه پاک شد، مطهر شد، دست به آدم کشی نمیزنه، دست به فحشا نمیزنه، زنا نمیکنه. این حرف زنده است. حالا در محدود ما که غرق نوریم به لطف الهی این حرفا تازگی ندارد. در این بخش که فرمود اینها مردان الهی باید از خانواده شروع کردن و ساختار این اطافی رو در خانوادهشون دارن، فبود ازدواج بالاخره چه موقت چه دائم با ثبت بشه. حالا زن ممکنه نفقه نداشته باشه، اما فرزند نفقه داره، محرمیت هست، حرمت نکاح هست، وجوب تعلیم و تربیت هست، مسئولیت هست، میراث هست. فرق بین فرزند موقت و غیر موقت که نیست. بنابراین همه احکامی که برای فرزندان ازدواج دائم هست برای فرزندان ازدواج موقت هم هست. اگر رها بشه این قوه شهوی رو رها کنه، این دفترچه حکمت نباشه یا کسی بهش عمل نکنه، این باز که شد دیگه کثرت به وحدت بر نمیگرده. کسی که در داخل منزلش عاطفه بر او مطرح نیست، مسئولیت تعلیم و تربیت مطرح نیست، مسئولیت محرمیت مطرح نیست، مسئولیت حرمت نکاح که غیر از محرمیت است مطرح نیست، مسئله میراث مطرح نیست، این وقتی وارد قبیله یا عشیره یا جامعه شد دیگه انسان گسیخته است. این 7 سالی که بچه در آغوش مادر است، آغوش مادر یک دانشکده دوره 7 ساله مهر و محبت و صمیمیت است. بنابراین از همین اول شروع کرده. فرمود اگر شما شهوت رو، جامعه شهوت رو رها بکنه، بخواهد این غریزه را به هر نحوی شد ارضا بکنه، اونطوری که قوم لوط این کار رو میکردن، فرمود یه بعد راه هست نسل قصد میشه. این غریزه را ذات اقدس اله به این نداد که انسان کار حیوانی بکنه، این رو برای حفظ نسل داده است. در سوره بارکه عنکبوت فرمود اون کاری را که قوم لوط شروع کرده بودن، این بدترین راه بود برای انقطاع انقراض نسل. آیه 28 سوره بارکه عنکبوت این است: لوطن اذ قال لقومه انکم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من احد من العالمین اینکم لتأتون الرجال و تقطعون السبیل بالنادی تأتون فی نادیکم منکر. شما راه دارید میبندید. این را ذات اقدس اله خلق کرده، به شما عطا کرده تا نسل رو حفظ بکنید. با اون کار که نسل پیدا نمی شود. و اگر کسی بگوید ما از راه آزمایش خون کشف میکنیم، خب اون کسی که بخواد زنا بکند که حاضر نیست بیاد خونش آزمایش کنن که. ثانیاً مگر خون تو این یک شهر را کشور رها کنی؟ تو خود شهر تنها کسی که خونش این گروه رو داره همین مرده. خون آزمایش خون از کجا رو ثابت بگیری که بچه اوست؟ حالا برفرض شریح بود، مگر تمام خونهای مردم این شهر آزمایش شده که هیچ خونی شبیه خون این بچه نیست؟ مگر خون زید تا بگیم او مثلا زانی است، او والد این بچه است؟ مسئله آزمایش رو نمیدونم شناسایی و آزمایش خون، کسی که بخواد فحشا بکنه که حاضر نیست به آزمایشگاه سری بزنه. برفرض او رو آوردن آزمایشگاه و خونش هم کشف کردن، از این خونا تو عالم فراوونه. مگر خون تنها کسی که گروه خونش این است و به این صفت است همین زیده؟ مگه سایر آزمایش کردن؟ پس بنابراین راهی برای تشخیص اولاد و انساب و امثال ذالک نیست. و ثانیاً اون کسی که این دفترچه راهنما نوشته گفته بود از راه صحیح از جهت پیوند پیمان و عقد و معاهده طرفینی که حقوق متعامل و متقابل است نسب محفوظ بمونه، وگرنه اون که نسب نیست. لذا فبود نزدیک این کار نشید. انه کان فاحشتن و ساء سبیلا، راه بسیار بدی است و باعث انقراض نسل است و این وحدت را از بین میبرد، جامعه به سمت کثرت محضر در میاد. این مال شهوت. در باره غضب هم فرود بلا این انه کان فاحشتن، فبود ما این چیز رو الان تازگی حرام نکردیم. کدوم پیغمبر آمده که زنا را تحریم نکرده؟ این انه کانه یعنی از دیر زمان، از عهد کهن حرام بود. بعضی از امور است که قبلا حلال بود بعد حرام شد، یا مثلا قبلا به یه مناسبتی حرام بود بعد به وسیله توبه حلال شد. ولی اهل لکن بعض الذی کذا ولی ابین لکن بعض الذی کذا، که وجود بارک مسیح آمده بعض از محرمات بنی اسرائیل رو به اذن الهی تحلیل کرده. اونم طیبات بود که به ظلم من الذین هادو حرمنا علیهم طیبات، نه محرمات. اما بعضی از امور از عهد کهن تحریم شده بود. انه کان فاحشتا، نه الان فاحش شد، نه الان زشت است. انه کان فاحشتا و ساء سبیلا، در جریان آدم کشی هم به شرح زد. خود ما مسئله قتل نفسی که تازه حرام نکردیم که، نه حرم الله فی القرآن یا حرم الله فی التورات و الانجیل. بعضی از امور است که حرم الله بالقول المطلق، ها شریعت بود آدم کشی حرام بود. خب در جریان قابل و حابل همین بود. اون روزی که بشر یه بشر ابتدایی بود، هنوز نمی فهمید که این جنازه رو چیکار باید بکنه. بالاخره اون قابل که این برادرش کش مون تو دستش، این قتل مون تو دستش که چیکار بکنه با او. اونگاه بحثر له غرابن یبحثو فی الارض یریه کیفه یواری سوعت اخی، این بشر اولی که نمی فهمید این جنازه رو چی رو دفن بکنه. اون روز این کار حرام بود، اینکه برای او سابقه نداشت، کسی هم نمرده بود، این مونده که برادر چیکار بکنه، این نقشی چیکار بکنه. همون از همون اون زمان این کار قبیح بود. ما نگفتیم در تورات یا در انجیل یا در قرآن این حرامه که. خب حرم الله الا بالحق، و من غسل مظلومن فقط جعلنا لولیه سلطانا فلا یوسف این ولی فلغت، که راهش بخشش دستوری بارکه مائده، بخشم دستوری بارکه بقره. مشخص شد که ان نفسو به نفس در بخش اول، الهرو بالهر و العبدو بالعبد و الانسا بالانسا در بخش دیگر، که مبین این مجمل و مفصل این مجمل است بیان شد. بعد فرمود ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن. اون روز مال یتیم خوری رواج داشت، جنگ ها و غارت ها و کشتی شدن ها و کشتن ها بود و افراد بی سرپرست هم بودن و خوردن مال یتیم هم آسان بود. تو سوره مبارکه نساء اوائلش گذشت که قرآن کریم از این تعبیر به حوب کبیر کرده. حوب یعنی معصیت، حائب یعنی تبهکار. فرمود نزدیک مال یتیم نشید، مخلوط هم نکنید مال یتیم را. ولا تأکلوا اموالهم الى اموالكم و آتوا الیتاما، آیه دو سوره مبارکه نساء بود. و آتوا الیتاما اموالهم ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب ولا تأکلوا اموالهم الى اموالكم انه کان حوبا یعنی عصیانا کبیرا، معصیت کبیر از این. بعد در همون سوره مبارکه نساء هم فرمود اینا که اموال یتیم ببرن بخورن، ان الذی آیه 10 سوره نساء بود، ان الذین یأکلون اموال الیتام ظلما انما یأکلون فی بطونهم نارا و سیصلون سعیرا. اینا یه جهنم نقد دارن که هم اکنون دارن آتش بخورن، بعدم وارد اون جهنم معروف و معهود میشن. لذا مسئله خوردن مال یتیم را در این آیات تحریم کرده، نظیر اونچه که در سوره مبارکه نساء تحریم کرده. این عناصر محوری مهم را هم در مکه بیان کرده هم در مدینه. الان این سوره مبارکه اثرا که در مکه نازل شد این حرفا را دارد، چه که در سوره مبارکه انعام هم که مکی است هم همین حرفا دارد. آیه 151 به 152 همین مطالب حرمت زنا و حرمت قتل نفس امثال ذلک آمده. اونجا هم فرمود ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها و بطن، بعد فرمود ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. فرمود این حرفا رو ما توصیه میکنیم تا شما عاقل بشید، همون عقل نظری و عقل عملی هر دو کنارش هست. ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده، اینا تو سوره انعام فرمود. همونطوری که در همین سوره مبارکه اسراء مسئله وفای به کیل و عهد، کیل و میزان مطرح است، در سوره انعام هم فرمود و اوفوا الکیل و المیزان بالقسط، که اینا جزء امور عقلی و حکیمانه است که قرآن کریم در جای جای صور چه در مکه چه در مدینه اینا رو تبیین میکند. ولا تقربوا مال الیتیم، مالای مهم، جاهای مهم که حساسیت دارد و ممکن است خدا ناکرده زمینه وسوسه فراهم بشه تعریب نفی قرب میکند. لا تقربوا الزنا از همین قبیل است، لا تقربوا مال الیتیم از این قبیل است، برای اینکه یتیم یه مال نقد بی مزاحم دارد، انسان نزدیک بشه آلوده میشه، لذا این هم ظلم است، خوردن مال مردم حرام است، چه یتیم چه غیر یتیم. اما اینجا گناه خطرش بیشتر است، آسیب پذیریش بیشتر است. اما ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن حتی یبلغ اشده. حالا این یه بحث فقهی است که فقه احضار است که ما باید در اموال یتیم بالتی هی احسن عمل بکنیم، یعنی رعایت قبطه و مصلحت واجب است، یا عدم المفسده کافی است. اون دیگه زنا نیست، اون به عقد است. اگر در شریعت اونها عقد و حلال بود برابر عقد این کار را کردن، اگر نه چون اونجا سه تا جواب بود دیگه تو سوره مبارکه بقره بحثش گذشت. اگر ذات اقدس اله یک دختر و پسری را آفریده و فرزندان آدم با اونها ازدواج کردن که خب مطلب دیگه است، اگر در شریعت اونها طبق بعض از روایات حلال بود مطلب دیگه است، یا از دهشت آوردن که خیلی بعید است اونم مطلب دیگه است. اونجا سه تا جواب بود دیگه. بر فرض که در شریعت اونها حلال بود برابر عقد انجام شده است، خب نه، منظور آن است که سه تا جواب است، هر جوابی که با سند همراه باشد او مقبول تر است. ظاهر قرآن کریم در سوره مبارکه نساء این است که خدای سبحان از آدم را خلق کرد و خلق منها زوجها، بعد هم فرمود بس منهما رجالا کثیرا النساء، از همین دو نفر نسل خلق کرد. روایات هم چند طایفه است، حالا ما مجبور نیستیم که اون فتوا رو بدیم که خواهر و برادر با هم ازدواج کردن، که چون روایت دیگه هم هست که دلیل دیگه ذات اقدس اله خلق کرده دیگه، اون رو قبول میکنه. خب ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن، آیا دخالت در اموال یتیم حتما باید بالتی هی احسن باشد، قبطه باشد، یا معاملهی که نه سود دارد نه ضرر، همی که ضرر نداشت باشد کافی است؟ آیا وجود قبطه و منفعت و سود شرط است یا زیان مانع است؟ اگر زیان مانع بود چیزی که ضرر نداشت و نفع نداشته باشد جایز است. الان یه قیمت عادلی است، سودی نمیبرد این یتیم اگر مال او فروخته بشه، ضرر هم نمی کند. اگر ظاهر بلتی هی احسن ملحوظ بشود باید قبطه به سود این یتیم ملحوظ بشه. اگر طبق روایات دیگر همه که ضرر نداشت کافی است، پس در خرید و فروش مال یتیم، حالا خود یتیم که نمیتواند برای اینکه مهجور است، وصی یتیم، وکیل طرف پدرش، حاکم و مانند آن که بتواند مال یتیم رو بفروشد، همه که ضرر نداشت کافی است. این بحث رو فقه به عهده دارد. لا تقربوا ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي احسن حتى يبلغ اشده. بعد فرمود به اوفو بالعهد. خب شما چه در مسائل داخلی، چه در مسائل قبیلی، چه در مسائل شهری و کشوری و استانی و قاره‌ای، بالاخره عهدتون رعایت کنید. اونا مربوط به امور داخلی بود، این مربوط به منطقه و بین المللی است. گذشته از این که در امور داخلی هم نفوذ دارد، عهدی که با کسی بستید باید به عهدش رعایت کنید، دورو کافر باشد. اگر کسی مهدور و دم نیست، در پناه دولت اسلامی است، کاری با شما ندارد، شما با اونها زندگی مسارات و میز دارید، این تعهدهای متقابل، این تفاهم نامه ها، این خرید و فروش ها و شما واجب است که رعایت بکنید. و اوفو بالعهد ان العهد کان مسئولا. نکته مهم در مسئولیت عهد آن است که مستحضرید. سوال چند قسم است. یه سوال استفهامی داریم، میگیم فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. آدم یه چیزی که نمیدونه از متخصصش میپرسه. این سوال استفهامی است. سوال استعلامی هم به همین سوال استفهامی برمیگرده. دوم سوال استعطایی است. مثل یسأله من فی السماوات و الارض واسأل الله من فضله. سوال بکنید در از او درخواست بکنید. این واسأل الله من فضله یا یسأله من فی السماوات و الارض یعنی از ذات عقب و صراط درخواست بکنید. این سوال استعطایی است، یعنی به ما عطا بکنید. قسم سوم سؤال توبیخی و تعییر و سرزنش است که دستور صافات یا مانندان آمده است. و قفوهم، قفوهم یعنی را بازداشت کنید. چرا؟ برای که اینها مسئولون. اینی که تو قانون اساسی آمده است که مجلس از فلان وزیر سؤال کرده است، یعنی این زیر سؤال برده. نه سؤال استفهامی که متعلم از معلم دارد، نه سؤال استعطایی که فقیر از غنی دارد. این سؤال قفوهم انهم مسئولون یعنی زیر سؤال ببری، یعنی اعتراض بکنی. حالا اگر پاسخ نداد زمینه استیزار را فراهم بکنید که دیگه از اون بعد وقت رأی ندادید دیگه وزیر نیست. این سؤال سوم است که تو قانون اساسی آمده. خب فرمود به قفوهم انهم مسئولون. اینجا که دارد سوال میکنیم، سوال میکنیم، یعنی سوال تقریعی، تأییری، توبیخی و قفوهم انهم مسئولون، اینا بازداشت کنید، اینا زیر سوال هم باید پاسخ بدن. این ان العهد کان مسئولا از قبیل قسم سوال تقریعی و تأییری و توبیخی است. مشکل این است که عهد را زیر سوال میبرند یا اون متعهدی که به عهد عمل نکرده او رو زیر سوال میبرن. غالب مفسران میگویند که عهد که زیر سوال نمیره، که اون متعهدی که نقض عهد کرده است، یعنی غزون عهد الله من بعد میثاقه، اون ناقض عهد را زیر سوال میبرن. عهد هم در قرآن کریم گاهی مطلق استعمال شده، نظیر همین آیه محل بحث که به اوفو بالعهد ان العهد کان مسئولا. این یا للجنس است، الفلامش یا للجنس است، یا للاستقرار. هر جا عهد منعقد شده است انسان باید به عهدش وفادار باشد. در بخش های دیگر به صراحه عهد خدا ذکر شده است. اونا که وفادار یوفون به عهد الله هست یا اونا که ینقضون به عهد الله، اونجا به صراحه خصوص عهد الله ذکر شده است. اینجا مطلق عهد است، چه عهد مردم با یکدیگر، چه عهد مردم با خدا و خدا با مردم. عهد بما انه عهد زیر سوال نمیره، چه این که دختران به گور رفته اونا زیر سوال نمیرن. اما وقتی گفته شد اذ الموعودتو سئلت به ای ذنب قتلت، این کنایه از این است که ما از اون پدر بیرحم سوال میکنیم. اون پدر زیر سوال است، وگرنه این دختر بچه‌ای که به گور رفته زنده به گور شده هیچ زیر سوال نمیره. از این سوال میکنیم که به چه گناه کشته شدی، یعنی از پدرش سوال میکنیم به چه جرمی این بچه و این دختر بچه را خاک کردی. غالب مفسرین این ان العهد کان مسئولا را به این صورت درآوردن. اما اگر چونچه مسئله تجسم اعمال باشد، خود عهد حضور داشته باشد، میشه به عنوان سؤال استفهامی از او سؤال کرد که تو چرا عمل نشدی؟ اون وقت خود عهد شهادت میدهد که این متعهد به من عمل نکرده. هم سؤال برمیگرده از سؤال تعییری و توبیخی به سؤال استفهامی، و هم ظاهر محفوظ است، یعنی از خود عهد میپرسند که چرا تو عمل نشدی. مطلب دیگر این که ما در فارسی این کلمه عهد را روی اون مجیب روی شخص در میاریم، میگیم از فلان شخص بپرس، از آقا بپرس. این کلمه عهد را روی اون شخص که مجیب است در میاریم. تو عربی این کلمه از روی مطلب در میاد، نه روی شخص. میگیم یسالونک عن الروح، یسالونک عن الاهل، یسالونک عن المحیض. اون مطلب میشه مسئول عن، این شخص میشه مسئول، ولو سؤال به معنای استفهام باشد. اگر گفته شد به این که عهد مسئول است، اینا یا ناچارن بگوین کنایه از این است که ما از ناقض عهد سؤال میکنیم که چرا به عهد عمل نکردی، یا ناچارن بگوین به این که کلمه ان محذوف است، ان العهد کان، این عهد مسئولن، یعنی مسئولن ان. و کی مسئول است؟ اونا که ینقضون عهد الله و عهد الناس. فتحصله یا این عهد مجسم می شود و این سؤال سؤال استفهامی یه برنه، یا نه عهد مجسم نمی شود. تعبیر این که عهد زیر سؤال می رود کنایه از آن است که ناقض عهد زیر سؤال می رود، میشه کنایه. یا نه کنایه نیست، حقیقت است، منتها کلمه ان محذوف است. عهد مسئول ان هست، خب مسئولش معلومه دیگه، اون ناقض عهد مسئول است. اینا وجوهی است که در باره این ان العهد کان مسئول ذکر شده. این وجوه سگانه با این مقدمه کمک میکند در آیه بعدی، چون آیه بعدی همین مطلب را ما به عنوان مشکل داریم، منتها خیلی دقیق تر، اونجایی که کل ذالک کان عنه مسئولا در آیه 36 دایه بعد دارد ولا تقف ما لیس لک به علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا. اونجا به مراتب از اینجا دقیق تر و دشوارتر است. الحمدلله رب العالمین.